چه حال هوای نابی داره سکوت شب، به ویژه در سرزمین عشق ایران و دامان پاک کویر که سخاوت طبیعت ستاره باران کرده آسمان بیکران شب رو. شبتون آرام. بشنوید یک داستانک رو با اجرای همکارم خانم نایبی فر.
مهاتما گاندی، سیاستمدار بزرگ و رهبر فقید هندی، به خاطر بشردوستی و فداکاری خارق‌العاده‌اش زبانزد خاص و عام بود. نقل شده روزی یک لنگه کفش گاندی در حین سوار شدن به قطار از پایش درآمد و روی خط آهن افتاد. او به خاطر حرکت قطار نتوانست پیاده شده و کفش خود را بردارد. در همون لحظه گاندی با خون سردی لنگه دیگر کفشش را از پای درآورد و آن را در مقابل دیدگان حیرت زده اطرافیان کنار لنگه کفش قبلی انداخت. یکی از همسفرانش علت امر را پرسید. گاندی لبخندی زد و در جواب گفت: یک لنگه کفش به درد من نمی خورد، اما کسی که لنگه کفش قبلی را پیدا کند حالا می توانم لنگه دیگر آن را نیز برداشته و از آن استفاده کنم.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. برنامه شب‌های ایران رو با موضوع کفش از رادیو خراسان جنوبی میشنوید. میدونید که کفش‌ها نقش خیلی مهمی در آداب و رسوممون دارن. حتما این آیه از سوره طه رو شنیدین که خدا به موسی علیه السلام در سرزمین مقدس طور فرمود که انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، من پروردگار تو هم و تو به سرزمین مقدس وارد شدی، پس کفش‌هایت را از پایت خارج کن. در این مضمون هم شاعری گفته: در طوس جلال کبریا می‌بینم، بی پرده تجلی خدا می‌بینم، در کفشکن حریم پور موسی، موسی کلیم با عصا می‌بینم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضی الله مرتضی.
در حرم امن سامن الحجج علیه السلام هر چیزی رنگ و بو و معنای دیگری دارد. کفشداری یکی از آن چیزهایی است که در بارگاه منور حضرت رضا علیه السلام مورد احترام تمام افرادی است که با آن روبرو می‌شوند. کفشداری در حرم امام رضا علیه السلام جایی است برای دیدن جلوه دیگر زیبایی‌هایی که منصوب به آن امام حمام است.
ما هر لحظه که پشت میز کفشداری هستیم می‌بینیم که مثلا ممکنه حداقل روزی 3000 جفت کفش هر نفرمون بگیریم. این 3000 جفت کفشی که می‌گیریم هر جفتش ممکنه از یک شهری باشه، از یک روستایی باشه، از خارج از کشور، از داخل کشور، هر کدوم با یک امید آرزوی اومدن. دیگه ما اونجا با کفش اونس خاصی داریم. کفش اونجا برامون مقدس میشه. خاک کفش، خود کفش، این کفشی که با هزار زحمت یه مسیر رو طی کرده اومده برای زیارت امام رضا، اون برای ما ارزش خاصی داره. حتی بعضیا سرمه چشمشون میکنن، بعضیا خاکشون همراه خودشون میکنن، برای روز توی کفنشون میذارن و خیلی مقدسه.
برخورد بسیار گرم و بانشات کفشدارانی که افتخار حفظ و نگهداری از کفش‌های زائران را دارند، این مکان را به چیزی فراتر از یک کفشداری ساده ارتقا می‌دهد. زائران امام مهربانی‌ها بعد از رنج راه، در لحظه‌ای که پا به صحن و سرای رضوی می‌گذارند، خود را با دل‌های پرکشیده‌شان همراه می‌کنند و با ذوق و شعف قدم‌های لرزان خود را به سوی روضه منور سرعت می‌بخشند. حال نوبت به آن می‌رسد خستگی راه را در کفش‌هایشان جا بگذارند و با نیروی دوباره و جسمی سبک بال‌های خود را بکشانند. وقتی کفش‌ها را کندند، آنها را به اولین و مناسبترین جا می سپارند. وقتی که قدم به کفشداری ها می گذارند، اولین نشانه ها را بر در و دیوار آن و سیمای بشاش کفش داران می بینند. پس اشتباه نیامدند. درست است. بر اساس تجربه، کفشداری ها از مکان های جالب توجه زائران هستند و کارکنان آن در نزد زائران از احترام خاصی برخوردارند.
اصلا صحبت حقوق و پول نیست اینجا. همشون مشفی هستن به لطف امام رضا.
دکتر، لیسانس، فوق لیسانس، بازاری.
افتخارم میاد اینجا. شب چهارشنبه از اونجا حرکت میکنه، صبح پنجشنبه میرسه اینجا، پنجشنبه جمعه کفشداری میکنه، عصر جمعه برمیگرده شنبه سر.
اینقدر با عزت با احترام خوش آمد میگن، خداحافظی میکنن، التماس دعا میگن.
ما یعنی زوار افتخار خود ما میدونیم که اگر اینو نباشن ما اینجا نیستیم. یک از اینی که بالاترین افتخاری که ما کفشدار زوار
چرا کنچی نفر آقایی که ما خلاصی کفشترش هم هست حالا ما گاهی قاید زایرهای دلسوخته میگیریم که خود ما رو تحت تاثیر قرار میدن. از اولی که میان گریه میکنن تا آخری که میرن. ما اگر هم مشکلی داریم به اونا میگیم برای ما هم دعا کن.
فقط لطف امام رضاست. هیچ کس اینجا نمیتونه به که من کاری میکنم. ما شاید در محل کار خودمون نتونیم مثلا 12 سال پا بیستیم، ولی اینجا که ما میریم اصلا غیر طبیعه دیگه، خودمونم نمیدونیم این واقعا تمام بچه های ما همینجور به صورت معجزه هستن.
در یک کلمه کار کفشداری کار عشق و همه آرزمون اینه که در طول این چند سال یک بار کفش آقای امام زمان به دست ما رسیم.
از علمای ربانی یادم میاد، پاش درد میکرد، مقداری قبار حرم رضوی علیه آلاف و تیت و سنابره استشفا بهشون داده شد. این قبار حرم امام بزار به منید به پاتون به پاتون خوب بشه. بعد از مدتیشون دیده شد باز هم با پایی که درد میکرد. آقا استشفا نکردی؟ فرمودن نه. چرا؟ فرمودن اگر سرم درد میکرد استشفا میکردم، سینم درد میکرد یا چشمم درد میکرد. ما هرچی فکر کردم دیدم خیلی بیادبیست قبار حرم سامن العجج رو به پایم بمالم، زمین درد رو بکشم اما این کار رو نکنم.
منو رهام نکن که جند گنبدم، آقا کبوتر هوای مشهدم. منو جدا نکن هوایی تو هم، خدا رو شکر من امام رضاییم.
سلام من به سقاخانه هد، کفشکنهایت به شوق گنبدت رنگ نگاهم را طلایی کن. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. امشب هم شب خیلی خوبی بود در کنار شما هموطنان عزیز، هموطنان نازنینم از رادیو خراسان جنوبی با برنامه شبهای ایران در کنار شما بودیم با موضوع کفش. یه شعری هست که میگه به رویدادی بزرگ محتاجم اتفاقی که بی خبر باشد، کاش وقتی به خانه می آیم کفش های تو پشت در باشد. ناگهان چقدر زود دیر می شود، تا نگاه می کنی وقت رفتن است. بهترین ها رو برای همه شمایی که بهترین هستید آرزو میکنیم. امشب که گذشت، اما تو برای فردا در جیبهایت یک مشت امید بریز. از چوب لباسی چند رویا بردار، روی گلدان زندگیت آب بپاش و کفش همت بپوش که باقی کارها
عزیز و محترم اشیدنلرمیز اردبیل رادیوسندان پخش فهیدینا خدمت زواروخ سیزن ممنونوخ چی بو شباش اردبیل رادیوسینن همراهلوخ بوریزوز شبهای ایران میشه برنامه سیده خراسان رضوی مرچزینن حضورزا تقدیم اولدی برنامه داره دوام لداخ و تقدیم اولسون حضورزا چطاب شبون مانه برنامه
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. امشب آخرین بخش بازخوانی داستان بلند پینوکیو آدمک چوبی نوشته کارلو کلودی رو با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا می‌شنوید. پینوکیو پسری چوبی است که ژپتوی پیرو را تراشید تا بتواند با او کار کند. اما پینوکیو که پسری شیطان و بازیگوش بود بلای جان پیرمرد شد. پیرمرد که مدتی از پینوکیو خبر نداشت به دریا زد تا در سرزمین‌های دوردست دنبال پسرش بگردد و ناپدید شد. پینوکیو هم به خاطر گوش نکردن حرفای خیرخواهانه او مرتب به دردسر افتاد. یک بار پولهایش را از دست داد و بار دیگر به زندان افتاد و آخرین بلایی که سرش آمد روزی بود که پری مهربان می‌خواست آرزویش را برآورده کند تا او تبدیل به آدمی واقعی شود. پینوکیو بازگول خورد و با دوستش به سرزمین بازیگوشی رفت و در اثر تنبلی زیاد تبدیل به خر شد. او را به سیرک فروختند، اما پایش آسیب دید و مدیر سیرک او را فروخت. صاحب جدید که پوست پینوکیو را لازم داشت، تصمیم گرفت او را غرق کند تا بمیرد. حالا بشنوید پایان کار این آدمک چوبی را. چند دقیقه که پینوکیو زیر آب ماند، مرد با خود اندیشید خرک تا حالا مرده، بهتره بکشمش بیرون و پوستشو بکنم. پس رسن را کشید، اما دید به جای خرک یک عروسک چوبی روی آب میلولد. چشمان خود را مالید و گفت پس خرک چی شد؟ پینوکیو گفت من همون درازگوش هستم. منو دست انداختی؟ نه قربون. پس چرا به این شکل در اومدی؟ تأثیر آب شوره. مرد رسن را از گردن پینوکیو باز کرد و پینوکیو هم سرگذشت خر شدن خود را برای او تعریف کرد و بعد گفت اگه پری نرسیده بود شما کار منو می ساختین. پری کیه؟ پری آبی موی مهربونی که در حق من مادری کرده. تا دید من دارم غرق میشم یه گله ماهی فرستاد تا کالبد خری منو بخورن. وقتی ماهی ها به استخون رسیدن که همون چوب تن من بود رفتن. آن مرد با خشم فریاد زد خیال میکنی من پرت و پلای تو رو باور کردم؟ من پول بابتت دادم. یالا را بیفت بریم بازار جای هیزم بفروشمت. اما پینوکیو شیرجه زد توی دریا و شناکنان دور شد. تو آب برای خودش بالا و پایی میرفت که از دور کوه سفیدی را میان دریا دید. کله این کوه بز قشنگی ایستاده بود. بزک به سوی پینوکیو اشاره کرد که نزدیک برود. موهای او آبی بود، درست مانند موهای پری. پینوکیو به سوی او شنا کرد، اما ناگهان کله بزرگ یک عفریت دریایی جلوش بیرون آمد. دهنش مانند غار بزرگی باز بود و سرش دندان گرازی از توی دهنش بیرون زده بود. نهنگ بود. بزک بعبعکنان گفت: زود باش خودتو به من برسون. پینوکیو تون تون شنا کرد و رسید پای صخره. بز خواست او را از آب بیرون بکشد که ناگاه نهنگ رسید و او را مانند زرده تخم مرغ نیم بندی هرد کشید. پینوکیو با چنان شدتی توی شکم نهنگ افتاد که تا مدتی بیهوش بود. چون به هوش آمد دید دوروبرش خیلی تاریک است. باد سختی به سر و صورتش میخورد که به زودی فهمید از ششهای نهنگ است. چون دانست که راه فرار میسر نیست به گریه افتاد. صدایی گفت: چه خبره؟ پینوکیو که ترسیده بود پرسید: شما کی هستی؟ یه ماهی بیچاره که با تو شکم این جونور افتادم. حالا باید چیکار کنیم؟ باید تسلیم بشیم و صبر کنیم این جونور ما رو هضم کنه. من نمیخوام هضمم کنه. منم نمیخوام. اما راستش این مردن رو ترجیح میدم به اینکه آدما منو توی روغن سرخ کنن و بخورن. اما من دلم میخواد جونم رو خلاص کنم و برم بیرون. در این هنگام پینوکیو از دور روشنایی ضعیفی دید. پس گفت: من میرم ببینم نور از کجاست. شاید ماهی کهنه‌کاری باشه و بتونه راه بیرون رفتن رو نشونمون بده. پینوکیو رفت و هرچه نزدیک میشد روشنایی هم بیشتر میشد. از آنچه دید دهانش باز ماند. دید میزی است و سفره‌ای بر آن چیده و شمعی در بطری سبز روشن است و پیرمردی کوچک اندام کنار آن نشسته. پینوکیو نمیدانست از شادی بخندد یا گریه کند. بی اختیار خود را در آغوش پیرمرد انداخت و با گریه گفت: پدر عزیزم، عاقبت تو رو پیدا کردم. تا آخر عمر ولت نمی کنم. پیرمرد هم ذوق‌کنان گفت: نمیدونم خوابم یا بیدار. پینوکیوی خودمه. پدر عزیز، منو بخشیدی؟ اگه بدونی از اون روز که رخت تو فروختی تا برام کتاب بخری چه ستم‌ها کشیدم. و پینوکیو سرگذشت خود را برای ژپتو تعریف کرد. بر ژپتو تعریف کرد که چگونه گرفتار طوفان شده و این نهنگ او را گورد داده است و اکنون 2 سال است که آنجاست. پینوکیو پرسید: این 2 سال چطوری زندگی کردی؟ وقتی قایق من غرق شد، طوفان یک کشتی بزرگ بازرگانی را هم غرق کرد و ملواناش نجات یافت. اما کشتی به ته دریا رفت و این نهنگ دله شکمو اون کشتی را هم بلعید. خوشبختانه کشتی پر بود از گوتی‌های کنسرو و گوشت و شیرینی و قهوه و شمع و کبریت و خیلی چیزهای دیگه و من با اونا زندگی کردم. ولی بدبختانه امروز روز آخر ذخیره منه و اینم آخرین شمع منه. پینوکیو گفت: پس نباید فرصت رو از دست بدیم و هرچه زودتر باید از اینجا فرار کنیم. فکر خوبیه، اما من شنا بلد نیستم. شما پشت من بشینین چون من شناگر خوبی هستم. پینوکیو شمع را برداشت و گفت: نترسین و دنبال من بیان. شکم نهنگ را پیمودند و به گلویش رسیدند. نهنگ چون پیر و شکسته شده و قلبش خراب بود، وقتی میخوابید دهانش باز میماند. پس پینوکیو از لای شکاف مری او آسمان مهتابی بیرون را نگاه کرد و سپس گفت: حالا وقتشه. دریام آرومه، دنبال من بیان. دوکپا از روی زبان پتوپن او رد شدن، اما تا آمدن از لای دندانهایش شیجه بزنن تو آب، نهنگ عدسه وحشتناکی زد و باد عدسه آن دو را دوباره انداخت ته شکم نهنگ. شمعشان هم خاموش شد. پیرمرد با یأس گفت: دیگه کارمون ساخته است. پینوکیو گفت: هر جور شده باید بریم. و دست ژپتو را گرفت و رفتن تا دوباره با احتیاط از زبان او گذشتن. پیش از آن که شیرجه بزنن، پینوکیو گفت: بیاین پشت من سوارشین و دستاتون رو دور گردنم حلقه کنین. ژپتو چنان کرد و پینوکیو دلیرانه خود را به آب زد. با سرعت تمام شنا می کرد که زود به خشکی برسند. پیرمرد نگران پرسید: پس این ساحل کجاست؟ من که جز دریا و آسمون چیزی نمی بینم. من می بینم. پینوکیو وانمود می کرد که روزنه امیدی باقی است، اما خودش هم خسته و ناامید شده بود. نای حرکت نداشت و کم کم داشتن زیر آب می رفتند که صدایی به گوششان رسید. تو پینوکیو نیستی؟ چرا؟ خودمم. من همون ماهی هستم که با هم تو شکم نهنگ بودیم. منم فرار کردم. در واقع راه فرار رو تو به هم نشون دادی. پس به موقع رسیدی دوست عزیز. به ما کمک کن. با کمال میل. ژپتو و پینوکیو پشت ماهی سوار شدند و ماهی شناکنان رفت تا به خشکی رسیدند. وقتی پیاده شدند، پینوکیو دست پدر ناتوانش را گرفت و گفت: پدر جون، به من تکیه کن. کم کم میریم. ژپتو پرسید: کجا میریم؟ باید بریم جایی پیدا کنیم تا بهمون کمی نون بدن. در راه دو تا آدم چرک و زشت را دیدند که گدایی می‌کردند. اینها همان روباه و گربه بودند. گربه‌ای که سابقا خود را به کوری می‌زد، اکنون دیگر به راستی کور شده بود و روباه نیز پیر و چلاق شده و دمش را بریده بودند. چون از بس بیچیز شده بود، دم خود را به پیلوری فروخته بود. روباه به دیدن پینوکیو فریاد زد: پینوکیو، بیا یه چیزی به این دو تا بیچاره کمک کن. پینوکیو گفت: بابا آقایون کلاهبردار، دیگه گولتون رو نمیخورم. باور کن ما امروز واقعا بیچاره ایم. حقتونه، تقصیر خودتونه. و از گربه و روباه دور شدند تا اینکه رسیدند به کشزاری که در آن خانه کوچک و زیبایی بود. پینوکیو در زد. کسی گفت: کیه؟ پدر و پسر بیچاره ای هستیم که نه چیزی برای خوردن داریم، نه جایی که بمونیم. بیان تو. هر دو داخل شدند و با تعجب دیدند سوسک سخنگو آنجاست. پینوکیو با خوشحالی فریاد زد: سوسک عزیز خودمه. حالا دیگه سوسک عزیزت شدم؟ یادت رفته اون روز که با چکش کوبیدی تو سرم؟ حق داری، حالا نوبت توه که منو از در برونی. تو رو میبخشم. بگو ببینم این خونه قشنگو از کجا آوردی؟ دیروز بز آبی موی زیبای این خونه رو به هم داد. دیگه نمیاد اینجا؟ نه، میگفت من دیگه پینوکیو را نمیبینم چون نهنگ اونو بلعیده. خودش بوده، پری عزیزم. پینوکیو این را گفت و به گریه افتاد. بعد از آن برای پدرش خوابگاهی درست کرد و از سوسک خواست اگر ممکن است یک لیوان شیر برای پدرش بیاورد. سوسک به او گفت: سه مزرعه اون طرفتر برزگری است که بهت شیر میده. پینوکیو به دو پیش برزگر رفت، اما چون پولی نداشت، برزگر به او گفت: اگه 100 دلو آب از چاه بکشی بهت یه لیوان شیر میدم. پینوکیو خیلی زحمت کشید و به قدری خسته شد که به یاد نداشت. از آن روز تا 5 ماه پینوکیو هر روز صبح زود میرفت و برای برزگر آب میکشید و 1 لیوان شیر برای تندرستی پدر بیمارش از او میگرفت. اما چون 1 لیوان شیر دردی دوا نمیکرد، رفت و سبد بافی آب گرفت و از آن را هزینه روزانه خود و پدرش را در می آورد. از پسندازش 1 چرخ خرید و عصرها پدرش را در آن می نشاند و به گردش می برد. شبها هم درس می خواند. 1 روز به پدرش گفت: می خوام برم شهر و 1 دست لباس نو بر خودم بخرم. شاد و خندان راه شهر را پیش گرفت و هنوز چیزی نرفته بود که شنید کسی او را صدا می کند. همان لیسک خانه پری بود. پینوکیو از او پرسید: بگو ببینم پری مهربون کجاست؟ میشه منو ببری پیشش؟ لیسک گفت: پری تو بیمارستان بستریه، بس که غم و اندوه داشت و حالا بیچیزه و از خریدن نونی عاجزه. پینوکیو دلش به درد آمد و گفت: کاش انقدر سکه یه طلا داشتم که به پاش بریزیم، اما دار و ندارم همینه. زود اینو بگیر و ببر بده به پری. 1-2 روز دیگه هم برگرد، چون ممکنه باز پسندازی داشته باشم که بهت بدم. آن شب پینوکیو 2 ساعت بیشتر کار کرد و خسته و فرسوده گرفت خوابید. در خواب پری را شادان و تندرست دید که به او گفت: پینوکیوی عزیزم، برای دل مهربونی که داری تو رو بخشیدم. همیشه به اندرز نیکان دل بسپار و هیچگاه به مشورت شریران نرو تا همیشه خوشبخت باشی. پینوکیو از خواب پرید و دید که دیگر 1 آدمک چوبی نیست، بلکه 1 بچه است مثل همه بچه‌های دیگر. دور و برش را نگاه کرد و دید آلونک چوبی از بین رفته و خانه زیبایی جای آن را گرفته است. وقتی بلند شد دید 1 دست رخت زیبا و خوشدوخت پهلوی رخت خوابش گذاشته شده. لباس ها را که پوشید دید 1 جعبه کوچک در جیبش است که روی آن نوشته: پری پولی را که پینوکیو با مهربانی برایش فرستاده به او باز می‌گرداند. جعبه را که باز کرد دید به همان اندازه که سکه مسی برای پری فرستاده بود پول زر در آن است. آنگاه چشمش به آینه افتاد و نخست خود را نشناخت. خیال می‌کرد هنوز خواب می‌بیند. پینوکیو پیش پدرش شتافت و پدر او را که دید فریاد شادی برداشت. گویی ژپتو هم دوباره جوان شده بود. پینوکیو دست به گردن او حلقه کرد و گفت: نمیدونم چرا همه چی دگرگون شده. این پاداشیه که به تو داده شده برای اینکه رفتارتو عوض کردی. پدر، چی به سر اون پینوکیوی چوبین اومده؟ اینجا افتاده. و ژپتو به آدمک چوبی بیجانی که روی صندلی افتاده بود و 2 پایش مانند لام الف لام به هم پیچیده بود اشاره کرد. پینوکیو به آن نگاه کرد و گفت: چه مسخره‌ای بودم. خوشبختانه الان آدم راست راستکی هستم. بله دوستان عزیز، به این ترتیب داستان پینوکیو آدمک چوبی نوشته کارلو کلودی به پایان میرسه. امیدواریم کتاب شب این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم برای در اختیار گرفتن برنامه های کتاب شب به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنند: www.radiotehran.ir. تا هفته آینده و کتابی تازه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه چه تقدم اولدوی و لطف لدوزه شد نوز چطابی شب اونوانده بیر برنامه ایدی سیز دوستلار مزن دوتی لیخ چه اردبیل رادیو سینان همچنان همراه روخ بجا سوز هر زوره نقطه نظر انتقاد و پیشنادوزی شدمه اتون حاضر روخ 638 1903 شماره تماس 30454 جوده پیام سامانه سیدی سیزن دوت ایلیوخ چو ادامه داده بیزن همراه لو پوراسوز بیر جودا فاصله پخشن خدمت زمیم تا گیده برنامه لره دوام لادخ صلاح از ما چه می جویی که مستان را سلام گفتی به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتی در میخانه بکشا که هیچ از خانگه نکشود گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتی من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم لیکن بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتی اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوری آخر به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتی قدت گفتم که شمشاد است بس خجلت به بار آورد که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم سلام صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را سلام گفتیم، به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم. من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم.
گفتم غم تو دارم،
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
Thank you.
Muhterem işidenlerimiz, hamçının Erdebil Radyosu'ndan pakış ve hedinen mahsarı ziyok barnomaları idama veriyor. Ayşan'dan oğlu barnomanın baz pakışıyla lütfen hamrohluk buyurun.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəlliklər xaliqi gözəl Allahın adı ilə əziz və hörmətli eşidənlər, salam, gecəniz xeyr olsun. Ay Işığında bərnaməsindən sizə xoş gördük deyib dəvət ediyor ki, saat 11-ə cəm bizimlə olasınız. Bizim səsimizi radiodan əlavə, radio nəma təriqi ilə də eşidib və uyğun olan təsvirləri görə bilərsiniz. Ay Işığında bərnaməsində bu gecədə hər şənbə olduğu kimi sünnəti ədəbiyyatdan söz gedəcək. İsrağa gün pənc şənbə Saib-i Təbrizinin bozorg daşt günü idi. Böyük bir şair ki, özündən sonraki şairlər və ədəbiyyat əlaqəməndlərinə dəyərli əsərlər yadigar qoyub. Hindi səbkin zirviyə çatdırıb. Bu xüsusda cənab ağay Muhsin Vakifi mühtərəm ədəbiyyat qarşınası ilə də həm söhbət olacaq. Bu söhbətlərin kənarında şeir və musiqi bəxşi, xəbərlər bəxşi də xidmətinizə təqdim olacaq. Siz də eləyə bilərsiniz 33-81-9000 nümrəli telefon və 30452 pəyam nümrəsi ilə bizlə irtibatda olasınız. Firami dostlar, Ay Işığında bərnaməsin və Ərdəbil Radiosun eşidəyirsiniz. İftiharımız var ki, bir saat müddətində inşallah xidmətinizdə olaq bərnamənin əvvəl dəqiqələrində vaqe olmuşuq. Arz edirik, bu çağlarız, bu ləhzələriz şadlığla, səlamətliklə və xanavadələrizin kənarında məhəbbətlə dolu anlar soğuşdurasız. Əlbəttə, o əzizlər ki, alan cəmi xanavadədədilər və hətta o əzizlər ki, cəmi xanavadədən uzaqdırlar. Ey bəsa, bizim səsimizi yollarda eşidirlər, maşınlarda eşidirlər, iş yerlərində eşidirlər. Hər halda, hər cəmiyyətlə, hər cəmaətlə ki, üzbəyüzsüz, qətən məhəbbət hətmən böyük bir körpü və mühüm bir ünsürdür ki, bərxordlarımızda, rabitələrimizdə çox mühüm və müfid təsir qoyacaq. Məhəbbət adlı gözəl bir mahni bərnamənin əvvəl dəqiqələrində xidmətinizə təqdim olay, idamədə söhbətimizə və bəhsimizə başlayıq.
Yaxşılıq adını
به ماهنه خدمت زا تقدیم اولده آقای امیر حسین پورهادی به ماهنه آهنگسازی و شاعری و اخویانید نده که خدمت زا ارز لدوک به آخشام یعنی صاحب تبریزیدن دانشاد زیوخ و صاحب تبریزینن ادبیاتدا اولان تأثیرلرینن öz dövrəsində və öz dövrəsindən sonrakı şairlərə qoyduğu təsirlərdən söhbət aparacaq. Keçmiş bərnamələrdə xilasa şəkildə, əlbəttə müfəssəl şəkildə işarə elədik, möhtərəm karşınasımızın da söhbətlərini eşitdik ki, Sahib-i Təbrizi İsfahanda dünyaya gəlmiş bir şairdir ki, əsli nəsəbi Təbriz şəhrinə qəydi. Səfəvilər dərbarının Məlikuş-şüərası adlanan Mirza Muhammed Ali Sahib mininci qəməri ildə İsfahanda dünyaya göz açmışdı. Hindistana olan səfərində o mahalda Fars şairlərlə tanış olub, onların şeirdə olan sadə və təkəllüfsüz dilin bəyənib, bu səbki genişləndirməklə 11-ci qərnədə mühüm və dəyərli və mərdum bəyənən bir səbk farsi şeirdə yaratdı ki, hindi səbki adlandı. Bərnamənin əvvəl dəqiqələrində huzuruza yetirdim ki, hər şənbə olduğu kimi yenə bu şənbədə zəhmət vermişik, möhtərəm karşınasımız cənab ağay Muhsin Bakifi bizlə olacaqlar, əlbəttə bu axşam telefonu şəkildə xidmətlərində olacaq. Ağay Bakifi, salam ərz edirəm xidmət sizə.
Gözəl Allahın adıyla və yadıyla mənim də ərzi, salam və ədəb və ehtiram varım sizin xidmət sizə, cənab ağay. Məliki
əziz
və əziz həmrahlar və eşidənlərə xidmətinə əziz irazətimi yetiriyəm.
Çox müçəkkir. Ağay Bakifi, biz keçən cələsələrdə Sahib-i Təbrizi xüsusda bəhs qabağa apardıq cənabızın xidmətində və xob, bir cəhətdən ki, Sahib çox böyük bir şairdir, böyük bir təsir qoyub ədəbiyyatda. Təbiidir ki, Sahibin xüsusunda olan bəhslər bir cələsə ilə ələyəqi bir yerə yığışan bəhs ola bilməyəcəkdi. Cənab Alində müxtəlif söhbətləri var idi ki, biz bir bəxşin imkanımız oldu, o müddəti müşəxxəsdə eşidək, bir bağqimanda hətmən çox söhbət var. Bir o cəhətdən bir də bu ki, keçən pənşəmbə روز بزرگ داشته Sahib-i Təbrizi'ydi, Sahib-i Təbrizi'nin əzizləmə günüydi, tarixdə onun adına səbt olunan gün. Bərhal, bir münasibət dörüdü ki, biz bu şəmbədə elə həmin bəhsi xidmətinizdə qabağa aparaq və həmçinan söhbətlərinizdən istifadə eləyək. Keçən dörələr, keçən cələsələr Sahibin necə dünyaya gəldiyi, necə yaşadığı, səbki hindini necə əxzələyib və onu təkmilləşdirib və zirvəyə çatdırdığın sizdən eşitdik və öyrəndik. İdamədə o nümunə işlərindən də bir neçə dənə fürsət olan qədər mislaq unvanında nümunə irayə buyurduz eşitdik. Hala yenə təbiətən söhbət çoxdur, Sahibin səbkinin təsiri öz dövrəsində, özündən sonraki dövrədəki şairlərə, eybəsə şagirdləri məsələn tərbiyyət eləyibdi, Sahibdən təsir alan şairlər vardı. Bu xüsuslarda yenə xidmətiniz deyək ki, idaməyə bəhsi də istifadə eləyək özürüzdən. Xaş edəyəm,
mən ibtiharım var idi bir cələsə.
Bəli.
Sahibin mordində xidmətinizdə oldum, söhbət elədik.
Bəli.
Dərbab zindəqinaməsi və dərbab bir seri az vizəqiləri.
Bəli.
Bir seri az vizəqiləri ki, müxtəsir sahibin özünə və səbki hindiyə ki,
Bəli.
Sahib demək olar səbki hindinin bərcəsdə çəhləsidir.
Bəli.
Xidmət şərifcə arizəm ki, sahib cüzvi o şairlərdəndir ki, nüxtəyə ətfidir. Bu mənaya ki, həm fəravan təsir götürüb bizim güzəştə şairlərimizdən, kohan Bəli. Şairlərimizdən və həm fəravan təsir qoyub ayəndə şairlərə.
Bəli.
Hələ mən qismətə əvvəldən istəyən başlayam, icazə olsa.
Bəli, buyuruz, buyuruz.
Sahib və səbki hindi umumən.
Bəli.
Ki, vizəqilərindən biz məzmun sazını, xiyal pərdazını, barikəndişini və tərkibat o təbirat no,
Bəli.
Təzə tərkib təbirlər tanıyıq, səbki hindinin vizəqilərindən. Bu vizəqilərin başlanışı Farsi ədəbiyyatında qeydəy Azərbaycanı səbkə. Bizim bir seri əsli səbkilərimiz var, Xorasani, İraqi, Hendi. Bir seri də, valla lazımdır bunu yazılayım,
Bəli.
Səbkay ədəbi bu cür deyir ki, biz müşəxxəs surətdə deyək ki, məsələn, filan tarixdə, filan saatda səbki Xorasani qutardı,
Bəli.
Sabahsından səbki İraqı başladı.
Bəli.
Bu cür deyir, səbk əvvəl gedək Ufula, Kəmrəng olək, sonra beyin səbki bədi və səbki hazır bir dore yolək ki, biz bunlara səbkay beynabeyn diyox. Yəni, səbkay beynabeyn vizəci, qabaqçı və sonraki səbkilərə daradılar. Və sonra bir səbki cədidi başlayı yavaş-yavaş təkvin tapa, şəkli tapa. Səbki Azərbaycandan ki, mən söhbət eləyəm, Səbki Azərbaycanı bir beynabeyn səbkidir beynə Xorasani və İraqı səbki.
Bəli.
Bu Azərbaycanı olmağı bu illətədir ki, bu bizim elə Azərbaycan məntəqəsində şəkil tapıq, yəni bizim bərdəstə şairlərimiz şəkil verirlər buna, əz cümlə Xağani və Nizami.
Bəli.
Yəni bu barik əndişilər və bu xiyal pərdazlər ki, səbki hindidə oca yetişib, qəbl əz bunlar bu iki şairdə ki, adapardım, Xağani və Nizami, ki, mütəlliqdirlər səbki Azərbaycaniyə özün görsədib.
Bəli.
Şayət demək olar ki, 400 il, 500 il bayaq səbki hindini və sahibi dala qəydək, ta səbki hindinin və sahibin divanında, əsərində, fikrində olan dəqiqələrin rişəsini tapa bilər.
Bəli.
Bir nüqtə, yəni bir abeş xor ki, səbki hindiyə və sahibə var, qəydəy bura, Xağaniyə və Nizamiyə. Bir pəcuhişə müstəqilli əncam tapıb, biz biliyoruz ki, səbki hindinin bir dənə vizəqisi oslubu müadilədir.
Bəli.
Bu mənada ki, bir misrədə bir hökm kolli bəyan olək, misrəi digər bir dənə təmsildir bəray isbatı o hökmü ki bəyan olub.
Bəli.
Bu oslubu müadiləm ordində pəcvəşay ki, əncam tapıb, görsədək ki, bizim nizaminin pənc gəncində, xəmsəsində fəravan həkim nizami bu, təkdindən istifadə edib bu bir rişədi bəray in ki biz sahibi tanıyaq və səbki hindini tanıyaq
Bəli.
2000-ci rişəsinə mən istəsəm işarə eləyəm gedək dünyayı ərəbə işarə eləyəm gedək ərəb dünyasının ədəbiyyatına bizim 4000-ci qərnidə ərəb dünyasında bir şair barımız bənamə Mütənəbbi ki Ərəb pəcvəşkərləri bunu çox-çox ədəbiyyatı dünyada bərcəstə şair tanıyırlar. Bu Mütənəbbinin təsiri üç qərn sonra bizim ədəbiyyatımızda Sədədə görsənir.